أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مستثنیات از عصر مثبت در کلام مرحوم آخوند به اینجا منتهی شد که تفاوتی در عدم اعتبار عصر مثبت بین این مواردی که مرحوم آخوند فرموده و سایر مواردی که عقل مثبت است و اعتباری ندارد نیست، و اینکه این استثناء ناشی از خلطی است که بین تعبد به شیء با خصوصیتش فرض بشه و بین تعبد به یک جامعی که منطبق بر مورد مشتمل بر خصوصیت. اگر شارع منو متعبد به خصوصیتی بکنه، اون خصوصیت که مورد تعبد قرار گرفته مستتبعه یک تعبدی دیگر در خود کلام شارع به بیان مرحوم آخوند. شارع وقتی که منو متعبد بکنه به امر خاصی، بگه تو رو متعبد کردم به وجود نار و نار فرضاً وجودش مستلزم حرارت به لزومی بیان، همانطوری که بین نار و بین حرارت ملازمه بینه، نه فقط ملازمه، ملازمه بینه بین تعبد به نار و تعبد به حرارت هم ملازمه ای هست اثباتاً. حالا یا اثباتاً در فرضی که تفکیک به نظر عرف ممکن نیست، یا تفکیک هم ممکنه اما اثباتا ظهور در تعبد به ملازم رو داره. این در جاییه که منو متعبد بکنه شارع با خصوصیت، ولی اگر شارع منو متعبد به خصوصیت نکرده ولو نسبت به مورد تعبد شارع یه خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت موضوع حکم شرعی اصلا، چون مکلف یقین به اون خصوصیت داشت و بر اساس یقین به اون خصوصیت استصحاب اون خصوصیت رو کرده، ولی شارع من رو نسبت به اون خصوصیت بالخصوص متعبد نکرده، چون ما میخواییم استلزام تعبد شارع به احد المتلازمین رو نسبت به اون ملازمش ملاک حجیت مثبت قرار بدیم، نه وجود ملازمه فلبین رو ولو مورد تعبد شارع نباشه. در حقیقت شارع اگر منو متعبد به جامعی کرده که اون جامعه منطبق بر مواردی است که اون موارد دارای خصوصیاتی، اون خصوصیات اگر بالخصوص مورد تعبد قرار میگره، تعبد شارع مستلزم تعبد به اون خصوصیت هم بود، مستلزم تعبد به ملازم هم بود، ولی شارع منو به عنوان اون خصوصیت مورد تعبد قرار نداده، بلکه به یک عنوان عامی که اون عنوان عام تلازمی بین تعبد و اون عنوان عام و تعبد به خصوصیاتی که موجود در ضمن اون مورد عام هیچ تلازمی نیست، تعبد این با تعبد اونها. عنوان متیقن ولو منتظر بر نار باشه، عنوان متیقن ملازمه با تعبد به خصوصیت حرارت نیست. تعبد شارع به نار مستلزم تعبد به خصوصیت حرارته، که شارع منو به عنوان نار متعبد نکرده، بلکه به یک عنوان عامی که گاهی وقتا ممکنه نار باشه و اون خصوصیت دخلی در مورد تعبد شارع به استطاع فرزن نداره. چرا؟ چون اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفض القیوده. به نحویه که اگر میشد متیقن شما منفک از حتی خصوصیت ملازمه با اون مثل حرارت بود، شارع به همون مقدار شما رو متعبد کرده، نه به بیشتر. ولی چه کنیم که اون متیقن شما چون امر اضافیه منفک از وجود خصوصیتی نیست، یا متیقن ناره، یا متیقن طهارته، یا متیقن زمان خاصه. و عرض کردیم که این قضیه جمع القیود و رفض القیود نه فقط در این مورد دخالت داره، در مورد تمسک به اطلاقات در مسائل جدید هم به جد مدخلیت داره. برداشته از حرف ما شاید دیروز این میشد که اگر ما قائل شدیم که به این که اطلاق جمع القیوده، دیگه نمیشه در مسائل مستحدث تمسک کرد. منظورمون تا این حدش نیست، منظورمون اینه که اگر قائل شدیم به این که اطلاق رفض القیوده، دیگه محظوری که روب ما یتوهم علا تقدیر جمع القیودی، اون محذور وجود نخواهد داشت. نه اینکه اگر قائل به رفع جمع القیود شدیم دیگه تمسک به اطلاقات ممکن نباشه، اگر قائل به جمع القیود شدیم تمسک به اطلاقات گیر داره، چون گفتیم باید اون مستعمل مثل واضع باید تصور بکنه معنای استعمالی رو، واضع معنای وضعیش رو و مستعمل معنای استعمالی رو، و اگر خصوصیات داخل در معنا باشه، یعنی معنای مطلق در مثل رقبه، رقبه مؤمنه و کافره باشه، یعنی قید ایمان و کفر هم داخل در مفهوم اون مطلق در مقام استعمال باشه، حتما باید مورد التفات باشه، لا محاله، چون استعمال بدون التفات به اون خصوصیات معنا ممکن نیست. خب حالا وقتی که اینجور شد، گفته میشه در مسائل مستحدثه قیود جدیده که مورد تصور مستعملین قدیم و سابقین که قرار نمی گرفته، پس واضحم وقتی که این الفاظ رو قرار داده، لفظ مطلق رو قرار داده، اون خصوصیات جدید مورد تصور او نبوده، بلکه ممکنه اون خصوصیات از نظر او ممتنع بوده. مثلا سفر که میگفته، سفر غیر از معنوس خودش به ذهنش نمی آمده تا به عنوان قید اونو تصور کنه و بگه اون هم داخل در معنای استعمالی. سفر وقتی که میگفته، سفر با وسایل ابتدایی به ذهنش می آمده. اطلاق فرع اینه که بگه سفر چه با هواپیما چه با شطور. اگر بنابشه این خصوصیات هم داخل در استعمال باشه که معنای جمع القیود اینه، خب حالا روب ما زبان به این که دیگه نمیشه به اطلاقات در مسائل مستحدثه تمسک کرد، ولو اینم قابل جوابه، اما به جوابی که بالاخره ممکنه اما و اگر داشته باشه، ولی بنابر اون مسلک رفع القیودی یک توهم مانع از استعمال مطلق در موارد مسائل مستحدثه نیست. چرا که خصوصیات دیگه خارج از معنای استعمالیه، خصوصیات مورد استعماله نه داخل در معنای استعمالی. مورد آب که گفته میشه گاهی وقتا مورد استعمال آب سرده، گاهی گرمه، گاهی شوره، گاهی شیرینه، این خصوصیات داخل در معنای استعمالی نیست، ولو مورد استعمال مشتمل برای این خصوصیات هست. بنا نیست که هر چه مورد استعمال مشتمل بر اون باشه داخل در معنای استعمالی فضلا عن المعنى الوضعی باشه. شما وقتی میگید اینجا یه فرشی پهنه، خب این فرش یا سفیده یا سبزه یا حناییه، ولی هیچ کدوم از اینا رو با این کلام افاده نکردید. بله مورد استعمالتون یک فرشیست که حناییه، فرشیست که سفیده. سفیدی و حنایی بودن داخل در معنای استعمالیتون نیست و نه هم داخل در معنای وضعی و لغوی فرش. و اگرم اون معنی باشه باید از باب تعدد دال و مدلول به یک دال دیگری اراده بشه، بگید اینجا فرش سفید پهنه. مورد استعمال مشتمل بر خصوصیاتیه، اما از اینه که اون خصوصیات داخل در لحاظ و داخل در معنای استعمالی و ملحوظ در مقام استعمال باشه. نتیجتا اینه که لفظ در مطلقات وضع بر جامع شده و جامع منطبق بر خصوصیات، یعنی بر مشتمل بر خصوصیاته، چه خصوصیات قدیمه چه خصوصیات جدیده. خصوصیات قدیمه مأنوسه برای واضع و مستعمل هم داخل در معنای استعمالی نیست تا چه برسه به خصوصیات متأخر و حادث. یعنی وقتی که به شما داره میگه از سفر و یوجب و تقصیر، سفر یعنی اول گفل ارض، نه سفر یعنی اول گفل ارض با شتر و با گاو و با مثلا اسب، تا گفته بشه خب و با ماشین. و به ما اینکه و با ماشینش مورد تصور استعمالی قدما نیست، پس بنابراین استعمالات مطلقات در کلمات شارع قاصر از موارد جدیده، چون شارع بر اساس استعمالات عام الفاظ استعمال میکنه. نه، سفر یعنی ور به فلر، منطقه این ور به فلر منفک نیست، یا با شطره یا با گاوه یا با اسبه یا با خصوصیت دیگری که این خصوصیات بعضیاش به نظر سابقین می آمده و بعضیاش نه.
حمل شایع ما عناوین هم میتونیم به عنوان متیقن منصاب کنیم و
استفاده جایی بشه. مثل انا به عنوان حمل شایع شیوع اطلاق به اونم شامل میشه. همین عرض کردیم یا خصوصیت اگر نباشه طرف یقینش منفک از تعلق به خصوصیتی و متعلقی نیست، این یقین به نار داره در مقابل یقین به طهارت. ولیکن شارع ما رو به چه عنوانی متعبد کرده؟ میگه یقین شما به نار موضوع تعبد منه یا یقین شما موضوع تعبد منه، به هر چی میخواد تعلق گرفته باشه.
شارع میخواد خصوصیت هم دخیل بدونه اینجا چطور با چه لفظ؟
با مطلق دیگه نمیتونه افاده کنه، اینو باید حالا از نظر قوم با عام باید افاده کنه، چون آقایون میگن که عام یعنی جمع القلوب، فرق بین مطلق و عام. به نظر ما با اون عام هم نمیتونه بیان کنه، باید هر کدومو بالخصوص به یه گونه افاده بکنه، بگه یقینتون به نار رو من قبول دارم، یعنی با این خصوصیت.
بلهم شایع شما هم متلقنی که شامل زواتی نمیشه، فقط شامل زواتی میشه. عناوین هم اگه متعقن ماد باشه این شمول شامل اون میشه یا نه؟
اما نه به عنوان اون خصوصیات، یعنی نه چون یقینتون به نار تعلق گرفته شارع مورد تعبد قرار داده، ولذا ممکنه گاهی وقتا یقینه به خصوصیات موضوع باشه، یقینه به مقتضی موضوع استطاب نباشه، یقینه به یقین اونجایی که در مورد یقینه به شیئی که اقتضای استمرار درش هست مورد حکم شارع باشه، نه موردی که شک در مقتضی باشه. میتونه بعضی از خصوصیات میتونه دخالت داشته باشه، او رو باید شارع افاده بکنه. ولی اگر گفت نه، برای شارع یقینه به مقتضی با یقینه به در موارد شک در مقتضی هیچ فرق نمی کنه، لا محال یقین شما یا در موارد شک در رافع یا در موارد شک در مقتضی، اما اونا مدخلیت نداره. باز تکرار میکنم حرف دیروزو، به نحوی که اگر میشد یقین پا در هوایی داشتید، نه در مورد شک مقتضی بود نه شک در رافع، هیچ کدوم نبود، شارع میگه به همون یقین شما رو من متعبد کرد.
شما فهمیدید به عنوان خود متعبد نشدید، من خصوصیات مورد تعبد دیگه
چون چاره ای نداره وقتی داره میخواد بگه اون اثر اونی رو که شما یقینه بهش پیدا کردید بخواد بار بکنید، چون اون اثر دیگری غیر از اون یقین به ما هو و یقین با قطع نظر از متعلقش اون که موضوع اثر نیست، موضوع منظور از یقین متیقنه.
من بخوندم در مورد تعبد به این مورد نفهمم تعبد به عنوان یک چیزی، گفتم در صورت ما میگیم که مستد حجت که تعبد به چیزی
مستد رو تعبد به دیگه
شما
نتامل تعبد به نار هست، یعنی تعبد به اون چه مورد یقینه، یعنی خصوصیت نار مورد تعبد شارعه، اما خود خصوصیتش به عنوان خصوصیت مورد تعبد نیست. خب میدونم عرض منم همینه، اونی که تعبد به اون مستلزم اون تعبد دیگریه، تعبد به اون خصوصیت مستلزم تعبد به ملازم اون خصوصیته. یعنی اگر بگه من شما رو به خصوصیت نار متعبد کردم، این معناش اینه که تا میگه خصوصیت نار، خصوصیت نار ملازماتش هم به ذهن میاره، ملازمه هم اشکالش همینه دیگه. اگر من واقعا فرموده بود که اشکال نداشت، ولی زمان گفتیم کبراش باز درسته، ایشون میگفتن کبراش باز درسته، یعنی شارع اگر من رو متعبد بکنه به خصوصیت خاص، کبراش اینه، مستلزم اینه که تعبد به اون لوازم هم هست.
خود عنوان الان متعبدن قبلی ما بود ثابت، شارع با همین دلیل
اتفاق
داره متعبد میکنه به عنوان دیگه،
اما نه به عنوان، به عنوان چون که متیقنه در همین حد، نه به لحاظ یعنی در تعبد شارع یقین به نار بودن موضوعیت داره، تا در موردی که یقین به طهارت باشه دیگه شارع شما رو متعبد نکرده. آیا جمع القیوده یقین به ناریت، یقین به طهارت، یقین به یومیت برای شارع موضوعیت داره، یا جامع الیقین بدو یلم رها رفع القیود؟ نه جمع القیودی،
در واقع تعبیر این است که چرا من باید به نار متعبد باشم، چون متیقنم،
چون نامحال یقین
دون با وجود اینکه این ملازمه با ناریت داره، خب آیا این چیزی جز از این است که به با این نار بالاخره حالا به نقطه مثلا اینکه
به نقطه متیقن بودن، نه به نقطه تعلق یقین به نار،
اما بالاخره وقتی نار متعبد چه اشکال داره؟ اشکالی
نداره، مقتضی نداره، مقتضی نداره، اما مقتضی
نداره،
لوازم غیر قابل تفکیک
داره. از آخون میگه که وقتی
قرص اینو متعبد میشه، اونم جمع چند تا صدا حقیقت رو عوض نمی کنه، ها بسید یکی یکی من آخون صدا
اینه که وقتی مولا اینو متعبد قرار میده قرص اونم متعبد میشه.
چرا؟ چون تعبد به یک شیء، تعبد به یک شیء ملازمی، ملازمه با یک تعبد دیگری هم هست. اگر شما رو شاره متعبد قرار داده به اون عنوان ملازم، بله ملازم با تعبد به عنوان دیگری هست، ولی اگر شما رو شارع متعبد داده به شیعی که اون شیع مورد ملازم است، یعنی اون شیع مورد خصوصیتی است که اون خصوصیت ملازمه، متیقن شما ناره که اون نار ملازمه با حرارت به لزوم بیان، دیگه این لزومی نداره. شارع نگفته من شما رو متعبد به عنوان نار کردم، میگه به عنوان یقینتون فقط متعبد کردم، یقینتون هم فقط به نار، خیلی خب به این مقدار متعبد کردم، اما یقینتون به حرارت که نیست. اگر شما رو میخواد به ملازم اون نار متعبد بکنه، جایی که شما رو به خصوصیت نار متعبد کرده باشه، میگه نار، تا میگید نار، خب شارع تا گفت عبدت تو که به نار، خب شارع میگه که این ناری که من شارع دارم میگم در مقام استعمال خصوصیت حرارت هم تو ذهن شارع، چون شارع نه به ما انهو به ما انهو که احد المستعملین و افراد عرف مولای عادی، تا شارع میگه نار تو ذهنش حرارت هم میاد، چون تو ذهنش حرارت میاد، میخواییم بگیم اگر یک مستعمل عادی مولای عرفی بود با گفتن نار تو ذهنش حرارت میامد و با گفتن تعبد به نار تو ذهنش تعبد به حرارت ملازم به لزوم بیان هم میامد، اما با گفتن متیقن بالله علیکم شما میگید المتیقن، تو ذهن کدوم شما آتش آمد؟
لوازم
جدیه متیقن به عنوان جامع داره میگه، نه به عنوان جمع القیودی،
به عنوان جامع هم که بگه لوازم خودمون متیقن، همون عنوان جامع و همون عنوان که رفت در قیود بوده باشه، اون لوازمش بیانش رو هم باید بگیم حجت
خب این اگر باشه چرا فقط بگید لوازم بیان؟ خوب دقت کنیم غیر بیان هم باید حجت باشه، چرا؟ نه لوازم رو که قائل به عنوان عام میگه هر شیء عرف قبول داره، میگه هر شیء ملازماتی داره، خوب دقت کنید عرف میگه هر شیء لا محالی ملازماتی داره، بعضی ملازمات شما میدونم بعضی شما نمیدونم، اگر به عنوان ملازم به ذهن بیاد دیگه میشه قضیه حقیقیه، دیگه بیان و غیر بیانش فرق نمی کنه، چون ملازم دیگه بیان عرف دیگه آجون اینو که گفت ملازمات چم میگه، منتها بعضی ها ملازمه میبینه بعضی ها نمیبینه در مصادیق، ولی به عنوان عام ملازم رو گفت که بعضی اشیا ملازماتی داره، اگر معنای خوب دقت کنید، اگر اینی که منو واقعون دست گذاشته جایی که لزوم بیانه خصوصیت داره، اگر به عنوان لزوم عرف که به عنوان کبرا میدونه که هر شیئی ملازم با اشیایی ممکنه باشه، و اگر وقوع رو عنوان ملازم ببره چه ملازمه رو بداند یا نداند، فضلا از این که بیان باشد یا نباشد باید تمام لوازم بار بشه، این که مدعای مرحوم آخون نبود، مرحوم آخون حرفش اینه، اونجایی که تا شارع گفت نار به ذهنش میاد حرارت، چون در مقام استعمال مثل بقیه مستعملینه، من خودم شخصا وقتی میگم نا حرارتم به ذهنم میاد، حالا اگر شما رو در مورد خصوصی یک اثری رو بر نار خواستم متعبد بکنم که انه اون نسبت به اون لوازمش هم دارم متعبد میکنم، در حالی که اگر عنوان ملازم موضوع حکم باشه ولو اون به عنوان ملازمات عامی که مغفوله، خب این دیگه لازمش اینه که شما در موارد حتی لوازم غیر بیان هم فرق کنید دلالت رو، و این منظور مرحوم آخون نیست، و به همون نقطه ای که در موارد لوازم غیر بیان اونجایی که لزوم بیان نیست، مرحوم آخون میگه که آقا تعبد به ملزوم تعبد ملازمش نیست، در مواردی که شارع منو متعبد کرده به شیئی که اون عنوان ملازمه نداره. بله اون عنوان گاهی مجامعه با یک خصوصیات ملازمه است. شما رو متعبد به اون مجامع که نکرد، شما رو متعبد به اون عنوان عام کرد، عنوان مطلق کرد، اون عنوانی که یستمع و قد لا یستمع، نه با اون عنوان خاصی که احیانا یلازم و یستمع. حالا اون عرض میکنم، حالا گفتید نمیخواستم، اما اونم حالا عرض میکنم، ولی نیاز نداریم ما بعد از آنی که مطلق رو رفت و خودی بدونیم دیگه اصلا توهم قصور مطلقات از مسائل جدیده و موضوعات جدیده دیگه نمیاد. سفر یعنی الضرب فی الاهل، حالا ضرب فی الاهل، السفر یعنی الابتعاد عن الاهل، السفر یعنی التغرب عن الوطن، دوری از اهل و موطن و محل اقامت در مقابل مقیم. خب اگر اینه، آیا غربت از وطن، دوری از وطن، انسان با شتر دور بشه یا با جت و هواپیما دور بشه، دوری بودن فرق میکنه؟ در صدق عنوان دوری از اهل، بله، یکی با سختیه یکی با راحتی، این فرق هست، اما در دور شدن از اهل و وطن و مقام فرق میکنه؟ در صدق دور شدن، من دورم از خانواده، حالا چه منو شطور دور بکنه یا جت و هواپیما دور بکنه. اگر سفر یعنی از تقرب عن الاهل، این جامعه، این جامعه حالا به هر خصوصیتی مجامع باشه، اون خصوصیات دخلی نداره، ولی دام شعرمان مطلق با اون خصوصیات مرفوض دخلش در معنای وضعی و استعمالی، نه اینکه اون خصوصیات کلش داخله. ولی اگر گفتیم نه، سفر یعنی جمع القیود، سفر یعنی سفر با شتر، سفر با اهل و سفر با هواپیما، خب این سومی به ذهن قدیمی ها نمی آمده، چون نمی آمده شبهه داره. بله شارع عالم الغیب، عالم به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، بل عالم به ما یتفور من الاشیا، اما شارع با قالب عرفی داره تکلم میکنه، با عرف امروز هم صحبت میکنه، به مقداری که اون لفظ در عرف امروز وضع داشته باشه. قبوله ولی ربطی به اینجا نداره. شارع با اون قوالبی که مفاداتی در عقل خودش داره، و الا شما اگر فرض بکنید یک وضع جدیدی پیش بیاد، دم وضع بشه بر یک امری غیر از اون دم قبل، دم الان وضع بشه بر آب انار، شارع که به عرف الان تکلم نمی کنه، شارع با مفاهیم قدیمه الفاظ، نمیگم با موارد قدیمه استعمال الفاظ، خب دقت کنید تعبیر رو، با مفاهیم قدیمه الفاظ با مردم تکلم میکنه، نه با مفاهیم جدیده، چون مفهوم جدید یعنی وضع جدید، شارع با وضع جدید مبنای تکلمش نیست، مبنای تکلمش مفاهیم قدیمه است. مدام مفاهیم قدیمه مصادیق جدیدم داشته باشه عیبی نداره، یعنی زراره ممکنه اینو اونی که در تطبیق ذهنش قاصر از بعضی از تطبیقات باشه، تطبیق سفر بر جت و هواپیما چون نبوده اون وقت، ولی فقیه امروز ولو دون دراره باشه به مراتب، فکر نکنید بعضی از تطبیقات که حالا پیش میاد مالک این آقا خیلی بالا، نه، فقاهت یه مسئله است، این که یه تطبیقات جدیدی روز انسان رو میکشه به جایی که آدم یه اطلاعاتی ممکنه بسید 3 ساله این وسائل دکمه زنی و ارتباط و این چیزا رو از یک آیت الله العظما، از یک فیلسوف، از یک استاد دانشگاه قوی‌تر متعلق باشه. حالا این معناش اینه که این بچه از اون اقوایی در علمیته؟ نه، این ابزار رو این بلد اون بلد نیست، اما این دخلی در قضیه اعلمیت به این معنا نداره. شارع با مفاهیم قدیمه با مردم بر اساس محاوره عام قدیم تکلم میکنه. بله، معیار تطبیقات قدیم نیست، معیار در تطبیق، دقت در تطبیق در هر روزی هر تطبیقی شد، اما هر تطبیقی که باید مفاهیم جدید قصور نداشته باشه. اگر شما گفتید اطلاق جمع القیوده و اطلاق و قیوده جدیده داخل در تصور وضع قدیم نیست، پس اطلاق میشه جمع القیود القدیمه، اما نسبت به قیود جدیده اونا اصلا خارج از وضعه، چون خارج از تصور اونا گفته میشه که دیگه مطلق نسبت به اینا خاصه. این توجیه اولیه. اینی که ایشون حالا سوال کرد که آیا میشه بازم در عینی که بگیم اطلاق جمع القیوده بازم توسط به اطلاقات اشکال نداشته باشه؟ بگیم باز ممکنه، به این که بگیم همون اهل محاوره قدیم، نه شارع به معنی شارع، چون برای شارع جایگاه خاصی در این قسمت باز نکنیم. هر آنچه اهل محاوره قدیم در مقام استعمال داشتن همونو به حساب شارع باید گذاشت، نه بیشتر. ممکنه گفته بشه همون اهل محاوره قدیم وقتی تصور میکردن مطلق رو، تصور میکردن به ما لهو من برابری که خصوصیات هم داخله و اطلاق جمع رو قیوده، خصوصیات میگن برای خصوصیات که بعدم بیاد،
هم جامعه کنگ در کنار اون قیه غیر
جامعه، نه جامعه نشد، مشیر شد، جمعی شد، قید عامی که مشیره.
دیروز اشکال کردی، خب تصورش چی؟
آره آره، چون دیروز جامعه رو شما با در نظر گرفتی. نه، باید یه هنری داشته باشه، معقوله این، منتها یه مقداری کلفت میبره. بگه آقا من الان شطور رو دیدم، اسبم دیدم، دوم دیدم، اما شاید خدای وقتی یه قالی سلیمانی خلق بکنه یا فوق قالی سلیمانی خلق بکنه. من نمیدونم الان هواپیماهای الان سریع تر قالی سلیمانه، چون اون غدوها شهرون و رباخها شهر بود، نیمروزش به مقدار یه ماه راه میرفت. الان هواپیماهای معمولی بله حالا مهم نیست. حالا اگر در مقام بعد اینجوری تصور بکنه، بگه تمام خصوصیات شامل میشه، حالا من نمیدونم، به اجمال هر خصوصیتی، منتها باید یک علم غیبی باشه، یک نوعی احاطه‌ای باشه، یک دقتهایی باشه، بگه تمام خصوصیات ولو خصوصیاتی که الان چیزی به ذهنم نمیاد بگم اونا همه داخل دربار. این یه مقداری کلفت میبره. جامع نها جمیع، فرق بین الجامع و الجمیع، جمیع خصوصیات دخیل در معنا، به تفصیل تصور نکرده، به اجمال میگه اگر یه چیز دیگه ای هم خصوصیتی آمد، هر خصوصیت بخواد باشه اونم داخل در معنا. به تفصیل نمیدونه. از کلم که شد تصور به اجمال دیگه. اگر گفتیم یه اهل دقتی باشه، میگه خصوصیاتی که الان وجود نداره اما بعد ممکنه بیاد، از این سوال کنیم منظوره چه خصوصیاتیه؟ میگه من چیزی به ذهنم نمیاد الان، هران چه از خصوصیت برای سفره من الان میبینم، یا خصوصیتش اینه که با شطره یا اسبه یا نمیدونم قاطره، اینا رو گمانم نکنم دیگه بعد از اینم خدا چیزی خلق بکنه. فرضاً اینجوری هم میگه، اگر فرض محال که محال نیست، میگه اگر محالاً هم یه خصوصیتی اتفاق افتاد اونم داخل در من، اگر اینجوری تصور بکنه اشکال نداره و اینو قابل فرضه، ولی یه مقداری به وقوع مشکل پیدا میکنه. حالا به حسب وقوع این گونه وضع کرده یا اینکه نه به حسب وقوع وضعش برای اون خصوصیات متصوره به تفصیلش در حس خودش.
حتی چون اگر به اجمال هم توجه به موارد دیگه میشن، اگر همون برای سوال میکردن، اگر یعنی حتی توجه به این اگری هم باید قبول میکرد، این موقع شما مثلا خصوصیتی برای شده
معنیش اینه که به ارتکاب اجمال تصور کرده دیگه.
نه یه وقت میگه شما مثلا به اجمال غیر از اون تصور کرده، اجمالا گفته یه وقت میگه مثلا همیهند هم تصور، اما اگر ازش میپرسیدن میگه من خصوصیت بنی قائل نیستم.
بعد منوطه به اینه که تصور کنه معنا رو ولو اجمالا. این که ببینید یکی از خطاهایی که الان اتفاق میفته، میگن مادر در اون موردی که فرض بکنید شخصی مثلا تخمک تخلیه شده از اون هسته تخمک، آخه ما تخمک با اسپرم ترکیب بشه یه مسئله است، خود اون تخمک با قطع نظر از اسپرم یه هسته ای داره. میگن یکی از مواردی که مطرحه اینه که تخمک زن رو از اون هسته تخلیه کردن و هسته زن دیگری به جای اون گذاشتن، هسته تخمک زن دیگری رو در تخمک زنی قرار دادن. خب حالا با اسپرم شوهر این خانم هم ترکیب شد. خب میگن الان بعضی ها اینجور ترکیب هم میگن که این ننهی که الان صاحب این این تخمک تخلیه شده محشوبه به هسته تخمک زن دیگریه، میگن این مادره. الان اینجوری میگن این خلطه، این خفته. قدیم وقتی لفظ مادر رو وضع کردن، وضع کردن بر اون مادری که حامل تخمکی است که اون تخمک مشتمل بر هسته ایه که خدا به صورت طبیعی درش قرار داده. اونا اصلا تصور نمی کردن که از این به بعد یه هسته دیگری بیاد جایگزین اون بشه. چرا؟ نه دیگه انقدر تر نبودن. نه دیگه انقدر نفر اینجوری
غیر از اون چیزی که میدیدن که دیگه چیزی تصور
نمیدن. یه خود خدا وقتی که میگه که
همچی تحلیلی نمیدن
از ما رجل و ما مرعه، اون که آیه چی میگه؟ یه خروجم بین صلب و ترائه، قرآن داره هر دو رو بهشون میگه دیگه. اینا اصلا
این حتی ممکن بوده در ذهنمون بوده که فقط اثر از من
حالا مهم نیست. کلام اینه که بله، یعنی میخواستن میگن عبد اونه بلا غلطان رو گفتن انما امهات و دهر اوعیتون مستعودهاتون ولی ابناء آبا او، ولی بالاخره انقضا تصور میکردن،
یعنی فکر
میکردم
زن فقط جایگاه
همینه دیگه اوعیتون. ولیکن قرآن صریحا بهشون گفته که یک روز من بین صلب و ترائه، دیگه بعد از این که دیگه تصور میکردن، ولذا استعمالات در زمان شارع دیگه قصوری از این موارد نداره. حالا غرض من اینه، این جایی که تخمک تخلیه از هسته شده، این خانومی که حامل اینه الان، این مادر نیست، اونی که هست اینه که ایشون الان گفت. یعنی اگر این اتفاق هم میفتاد، قدیم میگفتن خب ما مادر رو بر این هم وضع کردیم، یعنی وضعشون رو تسری میداد، توسعه میدادن، ولی این وضع نیست، چون خلاصه وضعشون وضع خاص بود، مناسب بود که حالا وقتی که اون هست از این به بعد وضع اوسع بشه. اینه که الان میبینید توسعه در وضعه، نه تشخیص مفاهیم. اینجور نیست که این الان ما بگیم اونی که یعروب ابن قحطان مادر رو برش وضع کرده شامل اینم میشه، نه، این از باب مناسبت اون وضع با این مورد دیگه ما داریم وضع رو توسعه میدیم. نباید ملاک استعمالات شاره توسعه وضع باشه، ملاک باید مفاهیم قدیمه باشه. مفهوم قدیم اگر شامل مصداق جدید هم شد، رابطه شو باز همونی که دیروز گفتیم که یعروب ابن قحطان از قبر سر در بیاره بگه اه اینم روشناییه، اما ما چه روشنایی داشتیم شما چه روشنایی دارید، بسیار خوب این کافیه. ولی اگر بنا شد اونی که جدیده یک مفهوم جدیدیه نه مصداق جدیدی، و کم فرق بین مصداق جدید روشنایی که الان میبینید این مصداق جدید روشناییه، نه مفهوم جدیدی از روشنایی. ولی در مثل قوم عمومت بر اساس به قول ایشون رحم جایگزین با عمومت بر اساس تخمت، اینا دو مفهومه، دو عمومته. عم عبارت از اون حامل تخمکی است که از خود صاحب تخمک اون عمه، و اما حامل تخمک غیر مثل رحم اجاره‌ای، اینو قدیم تصور نکرده اون واضح تا بگه من بر این هم قرار دادم، ولو به نحو رفع القیودی، ولو به نحو رفع، یعنی میتونست بگه من عمرو قرار دادم وضع کردم بر کسی که تحمل الولد. خب تحملو، خب همون جوری که حمال قد یحمل رو دوشش گندم را و قد یحمل رو بر دوشش هسته‌ای رو، چیه ایسای هسته‌ای که جدید. خب خب در حامل بودن به مفهوم عامل و قویش چی محمولشه؟ هیچ دخالت نداره. یعنی یعقوب بن قحطان هم میاد میگه ماذا تحمل؟ میگه احمل هسته‌ای. میگه هسته‌ای چیه؟ میگه هر چیه، تو کار نداشته باش. میگه درسته، دیدم یه چیزی حمل میکرد، چی بود نمیدونستم. اما در مادر، مادر مطلق الحامل نیست، مادر عبارت از حامل اون ولدی که متولد من مائها و ماء رجله، نه اینکه اونی که حامل تو رحمش یک بغچه‌ای هم بگذارید این حامله. حامل ولد خاص حامله، و الا تو رحمش بنده گفتم طرف جراحی کرده یه مقداری از این گاز مال چیز توی رحمه طرف جا گذاشته، بعدم طرف عفونی شده به حدود مرگم رسیده، بعد دو مرتبه جراحی کردن اون گاز را تو شکم در خانم در آوردن، این خانم حامله وقتی که راه میره؟ کلا که حامله، حامل اون وقتیه که اون بچه تو شکمش دست و پا بزنه اون حامله، اما اون وقتی که پنبه تو شکمشه، وقتی که قیچی جراحی تو شکمشه، این حامله؟ کلا. هذا تمام الکلام در این بخش از کلام مرحوم آخوند که عبارت بود از لوازم جلیه. یقع الکلام انشاءالله در لوازم خفیه و شأن اونها و در مقام بعد در جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.